خونه اصلی داخلش ساخته شده و قرار داره، به عنوان قطب تولید پرچم در ایران و خاورمیانه شناخته میشه. به دلیل تکنولوژی مورد استفاده و ظرفیت تولید بالایی که برای محصولات داره، دلیلش هم این بود که خب پرچم ملی ما و پرچم‌های عزاداری ما عمدتاً از کشور چین به کشور ما طی 10 سال گذشته وارد میشد. برای رفع این نیاز ما وارد این حوزه شدیم. البته پدر و گذشتگان من هم توی این حوزه در تهران کار کرده بودن، خانواده خاندانمون آشنا بودن، ما توسعهش دادیم و صنعتیش کردیم و امروز خوشحالیم که اعلام بکنیم در روستای ریحان و اولیا کارکنی که بیکار باشه مطلق ما نداریم.
بسیار عالی، من به شما تبریک میگم. آیه خانجانی، چند نفر از جوان روستا در این مجموعه شما تلاش و کار میکنن؟
124 نفر الان مستقیما در مجموعه شاغل هستن، قریب به 300 نفر هم غیر مستقیم. غیر مستقیم یعنی که در همین روستایی که شما حضور دارید، زیرزمین مسجد رو ما تبدیل کردیم به خیاطی. سوای خود کارخونه اونجا عزیزی هست که کار رو اندازی کرده کار میکنن، کارگاه لیزر داخل روستا رو اندازی کردیم و مابقی کارها هم توی خونه ها پخش میشه و کار انجام میدن.
بسیار عالی، خیلی خوشحال شدم. آیه خانجانی عزیز، در دوره 3 ساله رئیس جمهور شهید کشورمون، شهید رئیسی، چه اقداماتی انجام شده؟
در این 3 ساله شهید جمهور بگم شاید خیلی بهتر باشه، شاید مهمترین اتفاقی که افتاده مردمی سازی شدن دولت باشه، یعنی ارتباط تنگاتنگ بین مدیران و به ویژه خود رئیس جمهور، بعضی از وزرا، فرمانداران، استانداران، ارتباط تنگاتنگی رو با مردم داشتن و این درک بهتری رو از شرایط زندگی و مشکلات مردم برای دولت فراهم میکنه. یکی از اقداماتی که به نظر من خاص و منحصر به فرد بود که در این دولت انجام شد، بحث ساماندهی یارانه آرد بود که فوق‌العاده نتایج شگفت‌انگیزی به نظر من برای کشور ما داشته، هرچند ایراداتی قطعاً داره و قابل رفعه، اما یکی از به نظر من بزرگترین اقداماتی بوده که در سطح ملی این دولت انجام داد.
بسیار عالی. شما میزان تحصیل تا چه حدودی هستید؟
من دانشجو مدیریت صنعتی ام، 11 سال دانشجو ام، چون فرصت پیدا نمی‌کنم برای تحصیل کردنش.
جوانان تلاشگر روستای ریحان اولیا هستید. از شما تشکر میکنم، امیدوارم در انجام رسالتی که بر دوش دارید همواره موفق.
ممنونم. من هم تشکر میکنم از شما و برنامه خوب شما.
همچنان با ما همراه باشید با برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران.
پاینده بمانی. خوب و مهربانم میهن من، رود جاری و زلال و روشن من، خاک خوب و مهربانم میهن من، رود جاری و زلال و روشن من.
راهی به آبادی. خب از استان قم خارج میشیم و میریم طرف استان اصفهان و پا به جاده‌ای میذاریم که انتهاش استانیه که مرکزش رو نصف جهان میگن و البته گز و پولکیش در دنیا همتا نداره. بله، با هم میریم به استان اصفهان نصف جهان. خدمتون عرض بکنم که اصفهان از اون استانهای تاریخیه که هم کبیر داره و شب پرستاره، هم منطقه کوهستانی و پردار و درخت، هم رودخونه داره مثل زاینده رود و هم آبشاری مثل آبشار پونزار که در نزدیکی روستای دربنده. اصفهان از اون استانهایی که تا دلت بخواد روستا داره، روستاهای شناخته شده با جاذبه های گردشگری مثل روستای ابیانه، روستای حسن ربات و روستای تامه. اما خیلی از روستاهای این استان دستخوش پدیده تلخ مهاجرت شدند و سکنه خالی. علتش هم خشکسالی و بیابی و نبود امکانات لازم برای ادامه زندگی در این روستاهاست. حالا چاره کار چیه؟ دقیقاً توجه به این روستاها و حل مشکلات اونها. اینجاست که وجود دهیاری میتونه مشکل گشای خیلی از کارها باشه، چون دهیاری زمینه گشایش خدمتدهی به روستاها رو فراهم میکنه و از اونجا که دولت 13 توجه ویژه‌ای به توسعه و عمران روستاها داره، در طی دوره دولت 13 بیش از 100 روستا در این استان صاحب دهیار شدند. دهیارانی که مدیران بحران روستا هستند. یکی از این بحران‌ها همون کمبود آب و خشکسالی ناشی از اونه. با توجه به محدودیت منابع آبی، دهیاران نقش مهمی در ترویج اصلاح الگوی کشت و روش‌های آبیاری در بین کشاورزان و باغداران روستاها داشتند. در واقع پل ارتباطی بین روستا و دولت محسوب میشن که به حمدالله با وجود این دهیاران قسمت چشمگیری از مشکلات روستانشینان این استان در حال حل شدنه. مشکلاتی در حوزه آبرسانی، خدمات عمرانی، راهسازی، ساخت مدرسه و بهداری، مخابرات و گازرسانی. برای مثال به همت دولت 13 و پیگیری های همین دهیارها بیش از 150 کیلومتر راه روستایی در سال گذشته و چند ماه ابتدایی امسال به مجموعه راه‌های روستایی استان افسوده شد و حدود 1000 کیلومتر راه هم نوسازی و بهسازی شد. اما از دیگر فعالیت‌ها و اقدامات دولت 13 در این مدت، اجرای طرح نهضت ملی مسکن در روستاهای استان اصفهان بوده که بسیاری از روستاییان که فاقد مسکن بودند و یا مسکنشون نیاز به تعمیرات اساسی داشته، با کمک‌های دولتی و زیر پوشش طرح نهضت مسکن مشکل مسکنشون حل و یا در حال حل شدنه. از دیگر فعالیت‌های این استان در روستاهای اصفهان اجرای 12,000 طرح عمرانی کوچک و بزرگ از ابتدای آغاز به کار دولت 13 در 900 روستای این استان بوده که این فعالیت‌های عمرانی شامل ساخت مراکز بهداری، مدرسه، آبانبار، محل سکونت و کارگاه بافت فرش بوده. اگر اهل روستا باشید حتما از طرح جهاد آبرسانی با خبر هستید و میدونید این طرحیه که دولت 13 به طور خاص و به منظور آبرسانی دائمی و پایدار برای روستاها اجرا میکنه و البته بسیاری از روستاهای کم آب و بی آب تحت پوشش این طرح مشکل آب شربشون حل شده. در پایان عرض بکنم در روستاهای اصفهان هم این طرح از سوی دولت 13 پیاده شده و بالای 40% پیشرفت کار داشته. این طرح در 97 روستا در شهرستانهای سمیرم، نائین و فریدونشهر اجرایی شده و باعث شده تا 31,000 نفر روستایی از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره مند بشن. تا فرصتی که داریم سعی میکنیم سفرمون رو ادامه بدیم و به یزد هم سری بزنیم، اما از شما خواهش کردم اگر با ما همراه هستید به ما بگید اگه شما رئیس جمهور بودید اولین اقدامی که برای توسعه و آبادانی روستاهای ایران میکردید چی بود؟ تلفن‌های شما رو بشنویم.
در زمان ریاست جمهوری جناب آقای رئیسی تمام روستاهای ایران آباد شدن. آب، برق، گاز، امکانات داریم. فقط یک مشکلی ما داریم که خونمون سند نداره، زمینهامون سند نداره. و اگر این دوتا امکانات برای ما فراهم کنن، سنددار به زمینهامون و خانههامون بسیار بسیار عالی است. بنده اگر بشن مسئولی حتما این کار انجام خواهم داد. نادر مرزی، روستای بانیان، فسا.
من اگر رئیس جمهور بودم کاری که میکردم یکی این که آب روستایی را مشکلش حل میکردم، یکی هم این که این روستاها را سعی میکردم یه افرادی را به اصطلاح بگمارم که هیئتی باشن که بیان به این روستاها سر بزنن و این مشکلات روستاها را با منابع طبیعی و به اصطلاح همین بنیاد مسکن حل کنند که مشکل عمده ما اینه و مشکل عمده تر از همه اینه که بیان و برای این روستاها سدهای خاکی درست کنند که آب نفوذ کند به این چشمه ها و قنات ما و ما مشکل آب نداشته باشیم و در تابستون هم به اصطلاح سیل نیاد و روستاهامون از بین ببره که هم رونق کشاورزی درش باشد، هم رونق دامداری و حتی بومگردی و روستاگردی هم فعال میشه. با تشکر از برنامه خوبتان، بوشنگ ایزدی از روستای زمان آباد استان اصفهان بخش بابادرا.
آقای میر بلوچ هم از بلوچستان نوشتن: سلام آقای حیدری، درود بر شما. ضمن عرض تسلیت شهادت جواد الائمه علیه السلام، بنده اگر رئیس جمهور بودم توسعه مشاغل روستایی و خونگی رو گسترش میدادم طبق کیفیت، کیفیت محصول و محصول رو به کشورهای مختلف صادر میکردم.
من اگه رئیس جمهور بودم اول که شعارهایی میدادن که بشه انجام بشه، شعاری میدادن که بشه با همفکری دیگر مسئولین انجام بدن و خدمتی برای مردم و روستاییان بکنن. اولین کاری هم که برای روستاها میکردم راه سازی ها درست میکردم. هر روستایی که راه خوب باشه بود، امکاناتش خوب باشه، مردم دیگه به شهر نمیان و حتی اونایی هم که تو شهرن در میگردن تو روستاش ابراهیم بابایی خمه میشه.
من اگر یک مسئول بودم اولان خوبی، فرمانداری های بخشداری های خوبی، دهیاری های خوبی انتخاب میکردم، مناطق خودشون خوب شناسایی میکردم. مثلا اگر جای جنگل داره لزومی نداره اونجا کارخونه ببریم، اگر جای دشته خود چرا آواش نکنیم برای کشاورزی، اگر جای وسعت دام پروری داره اونجا ببریم، اگر جای معادن داره خب معادن رو یه فعال بکنیم. و تعاونی تو روستا باشه ذاتا همه کاری میکردم.
شنونده عزیزی که اسمشون رو ننوشتن، مرحوم فرمودن اگه من رئیس جمهور بودم اول یه فکری به حال قشر ضعیف میکردم، چون خرج و دخلشون به هم نمیخونه. باز هم تلفن های شما رو خواهیم شنید و پیامک هاتون رو خواهم خوند. همچنان با ما همراه باشید با راهی به آبادی.
دولت 13 در حالی روی کار آمد که ناخواسته بار سنگین مشکلات کشور را باید به دوش می کشید. به همین دلیل سید ابراهیم رئیسی پرونده ویژه برای این موضوع باز کرد. پرونده‌ای که تا کنون در ادوار قبلی ریاست جمهوری سابقه نداشته است. شیوه‌ای که با حضور در مناطق صعب العبور، نقطه‌های صفر مرزی و حاشیه شهرها با مناطق محروم در هر استان تبدیل به گفتمانی برای دیگر مسئولین و وزرای دولت هم شده است. بررسی سفرهای استانی سال اول دولت 13 نشان می‌دهد عمده سفرهای رئیس جمهور فقط به مراکز استانها خلاصه نمی‌شد، بلکه رئیسی در چند سفر ابتدایی خود نشان داد که اولویت دولت مردانش باید مناطق محروم، صعب العبور، نقاط صفر مرزی و حاشیه شهرها باشد.
ان خدا بخواد که اون چه خیر و صلاح کشوره، اون چه رضای اوس او پیش بیاد. شما که نمیدونیم رضای خدا، هر چی رضای خداست ان شاء الله پیش بیاد.
پس از زلزله اندیکا، شهید جمهور آیت الله رئیسی در سفر به خوزستان راهی این منطقه شد و بر تلاش برای رونق و آبادانی این شهرستان محروم تأکید کرد.
گنجینه هستن این مردم برای انقلاب، برای نظام و نباید آسیب ببینن. مردمی پرتلاش، تولید کننده، صبور، مقاوم، همیشه همراه انقلاب، همراه نظام. حالا مواجه شدن با مشکلی. دولت تمام تلاش میکنه که انشالله مردم مشکلاتشون کمتر بشه. دوستانم اعلام کردن، وعده هایی دادن به آقای فتاح طرف بنیاد، مواردی رو گفتن. ستاد اجرایی کار کرده و داره کار میکنه. بنیاد مسکن مشغول کارهایی داره انجام میده. عزیزان سپاه و بسیج واقعا با روحیه بسیجی و خود مردم همراه با مردم دارن کارهای انجام میدن و همه به حمدالله پای کارن. اما به نظر من چون فصل سرما در این مناطق زود رسه، یه اقدامات عاجلی رو میطلبه.
شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محبوب و مردمی، سال 1400 در دومین سفر خود به خوزستان به صورت سرزده به مناطق محروم زلزله زده اندیکا سفر کرد و مشکلات مردم را بررسی نمود. شهید جمهور در این سفر خواستار رفع مشکلات روستاییان مناطق زلزله زده اندیکا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد و در آخرین سفر به خوزستان نیز پیگیر حل مشکلات مناطق محروم این استان بود. شهرستان اندیکا یکی از محرومترین مناطق خوزستان در شمال شرق این استان با مرکزیت شهر قلعه خواجه دارای 3 بخش و با جمعیت حدود 80,000 نفر است. روستای سرشت در شهرستان اندیکا یکی از نقاط کم برخوردار استان بود و فاقد هر گونه امکانات اولیه.
جای هستن بالاتر که قشنگ ماشین به سختی میره براشون.
اما با سفر رئیس جمهور شهیدمان به این منطقه شرایط تغییر کرده.
الان این مسیر که میریم ماشینای سواری که نمیتونن بفرن، شانسی بلند.
خوب خبر داشت، محرومیت در این منطقه زیاد است.
هر شبی که میخواستم خودم برم برای استراحت، اول به فکر اندیکا میافتادم. خدای مردم اینجا چیکار میکنه الان؟
قولهای داده شده یه سفر هم عملی شد.
طول 6 ماه جاده که 5 ساعت 8 کیلومتر 5 ساعت نیمه تا این روستا، الان اسفالت هم برداشت درست کرده، هم مدرسه درست کرده، ولی خیلی کار سیمون انجام داره.
رئیس جمهور سر زیر دارم کمک کرد.
اینجا دقیقاً یکی از مسیرهاییه که توی سالهای گذشته مشکل ارتباطی داشتند، روستای سرشت. اما بعد از سفر رئیس جمهور، یکی از خواسته های مردم این منطقه جاده بود که ببینید به چه شکلی برای اونا ساخته شده در سخت‌ترین شرایط. ببینید در چه ارتفاعی جاده رو بردن بالا.
مردم عشایر خوب قدر رئیس جمهور شهیدشان را می‌دانند.
خدایا تنها امید ای ما بعد خود سید محرومانه.
جمهور رحمت خدا را خیلی گریه داری که خدا بکنی.
اما رئیس جمهور شهید به صورت سرزده وارد خوزستان شد و با حضور در روستای جفیر در اطراف شهرستان هویزه روش تازه‌ای از سفرهای استانی رؤسای جمهور را ارائه کرد. روشی که به گفته رئیس جمهور صرفاً محدود به بازدید و بیان کردن مشکلات نیست، بلکه این بازدیدها باید نتیجه ملموس برای بهبود مشکلات مردم داشته باشد.
لوله 200-250 اینا رو سریعا تهیه کردیم که یه بخشی از خروج همین روستاهای جفیر 1 و جفیر 2 هست که
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در سفر خود به خوزستان برای افتتاح طرح آبرسانی به روستای جفیر از توابع شهرستان هویزه حضور یافت و برای اطلاع از مشکلات و کمبودهای این منطقه بین مردم این روستا رفت و از نزدیک جویای وضعیت و مشکلات این منطقه شد. نام و یادش گرم،
آب و یادش گرم. به عروجی چونین در ره عشق وطن، قصه مردم بده جامعه خدمت بتن.
ظهر جمعه شما عزیزان شنونده برنامه راهی به آبادی توام با سرسبزی و تراوت باشه. خب در خرداد ماه سال 1403 همچنان از روستای ریحان اولیا توابع بخش مرکزی شهرستان خمینه استان مرکزی با شما همراه هستیم. من در این مجال میخوام با یکی از اهالی محترم این روستا سرکار خانم منا محمدی صحبتی داشته باشم. خانم محمدی خدمتون سلام و ظهر بخیر میگم.
سلام و عرض ادب. آقای سنجری خیلی خوش آمد گویی میکنم بهتون به روستای ریحان، در خدمتون هستم.
بزرگواری، باعث افتخار من هست که با شما و دیگر اهالی آشنا شدم. خانم محمدی، اگه امکان داره برامون توضیح بدید که کلن بانوان این روستا چه نقشی در به گردش در آوردن چرخهای خرد اقتصادی دارن؟
بله، همیشه که خانوها تو صحنه همیشه بودن و فعال بودن. روستای ریحان هم معمولا خانوهاشون از این دسته بانوان فعال هستن. خانوم ها اینجا چون روستا هستش و روستای سرسبزی هستش و به هر حال آب فراوانی قبلا داشته نسبت به حالا چند سال اخیر که بارندگی نبوده، خب سرسبزی و این دشت صحرا باعث می شده خب دامداری توش رونق داشته باشه. معمولا آقایان دامدار بودن و کنارشون خانوم ها از این دامداری فروردهای دامداری تهیه می کنن، مثل ماست و شیر و
فرآورده لبنی تولید
می‌کنه. بله بله، سرشیر و حالا سرشیرای اینجا خیلی به نام هست و ماست و دوغ و کشک و حالا فعالیت دامداری رو اگر بذاریم کنار، یک هنر دیگه‌ای که خانم‌ها اینجا دارن قالی بافی هست که حالا بند ریحان خیلی معروفه کلاً به بند ریحان قالی بافی. خانم‌ها تو این بحث دامداری و بحث قالی بافی خیلی فعالیت داشتن. بعد از اینکه حالا به قول معروف صنعت پیشرفت کرد و حالا به قول معروف خورده امروز تر شدیم، آقای خانجانی، مهندس خانجانی، با تلاش هایی که کردن یک مجموعه صنعتی رو ایجاد کردن که کنار آقایانی که این مجموعه رو میچرخونن خانم ها هم هستن،
یعنی به نوعی اشتغالزایی برای جوانان روستا داشتن.
بله بله،
که باشون قبل هم صحبت کردیم.
بله بله، خانم ها هم اینجا فعالیت میکنن تو بخش خیاطیشون، تو بخش اداریشون، بخش برش و حتی بگیم تو بخش کارهای دستگاهی هم خانم ها هستن، یعنی همون کماکان پشت آقایان همراهیشون میکنن و کمک میدن.
حالا که ما داریم با شما راجع به روستای ریحان اولیا صحبت میکنیم، کلن خانم محمدی از ویژگی های زندگی در این روستا برامون صحبت بکنید.
روستا خب یه صفا و صمیمیت خاص به خودشو داره که ریحان هم همینطوره. ریحان واقعا مردمان دوست داشتنی و آدمهای بسیار مهربانی داره. این ویژگی که حالا به قول معروف دارن که خب مراسم‌های عزاداری و عیاد خیلی اینجا شور و هیجان به خصوصی داره که وقتی که مخصوصا محرم و روز تاسوعا عاشورا، ریحان جز شلوغ‌ترین روستاهای مرکزی حساب میشه به خاطر حالا اون امامزاده‌ای که داره. من واقعا به خودم افتخار میکنم تو این روستا زندگی میکنم، چون پایبند اعتقادیشون خیلی بالاست و بیریا و یک دل کنار همین مراسم‌ها رو برگزار میکنم. بحث بعدی که حالا بگیم از خصوصیت مردمان اینه که همدل هستن، یعنی اگر یک مشکلی برای هم روستاییشون پیش بیاد خیلی کمک هم میکنن و پشتوانه هم دیگن، باعث دلگرمی هم دیگه هستن. حالا بحث میگم شغل و حالا فعالیت و حالا بگیم به قول من سوغات این روستا رو به حساب بیاریم که اگر کسی
نان محلی باید باشه.
بله نان محلی هستش که نان سنتی هستش که خانم ها اینجا نان میپزن.
خود شما دستی بر آتش دارید؟
بله بله.
اسم خاصی این نان داره؟
نه، نان سنتی حالا ما بهش میگیم نان گرده که با شیر و شکر درست میشه و کنجد و یه سبزی محلی بهش اضافه میشه و خیلی خوشبو و خوش طعم هستش.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. تشکر میکنم از همکارانم رامین جوادپور تهیه کننده، صدا بردار روشنک بهرامزاد، ارتباطات محبوبه احمدی زاده. تا دو هفته دیگر، هفته دیگر، تا هفته دیگر، خداحافظ.
قصه زهر جمعه. راوی رضا خسرایی.